شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام به شما همراهان گرامی، با برنامه دیگری امروز در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، امروز از کتاب فارسی زبانی یاد می‌کنیم. فارسی زبانی یا قلمرو هویت و رابطه زبانی در تاریخ آسیا نام کتابی است به قلم ایرانشناس آلمانی برت فراگنر که سعید فیروزآبادی آن را به فارسی برگردانده است. امروز از نشستی یاد می‌کنیم با موضوع این کتاب و با حضور مترجم و کارشناسان. در ابتدا صحبت‌های احمد سمیعی گیلانی را در اینجا می‌شنویم.
فکر میکنم که بنده به این جهت دعوت شدم که درباره این کتاب صحبت کنم که در انتشارات علمی و فرهنگی یک چند سباهی همکاری داشتم و این کتاب برای انتشار به اون انتشاراتی پیشنهاد شده بود و من در مطالعه این کتاب اظهار نظر کردم که حالا یادم نیست دقیقا جزئیات اظهار نظرم، ولی اظهار نظر مساعد بود برای چاپ. فکر میکنم که به این مناسبت هست که دعوت شدم در این مورد. از یک طرف شرمنده هستم که صاحب نظری مثل استاد گرامایه جناب آقای دکتر علی اشرف صادقی که استاد من هم هستند بعد از من صحبت میکنن. از یک طرف هم خوشحالم برای اینکه اگه ایشون صحبت میکرد دیگه برای من چیزی باقی نمیموند که بگم، مثل واعظهایی که زبان آورن میرن بالای منبر و بعد از اونها مثلا یه آدم تازه کاری میاد بالای منبر و چیز میگه. البته خیلی ترجیح میدن که جلسه رو ترک کنن. اینه که خوشحالم از این بابت که اجازه دادن که من قبل از ایشون صحبت کنم. در مورد این کتاب بایستی قبل از هر چیز عرض کنم که این کتاب برای محققان و صاحب نظران فارسی زبان نوشته نشده. به اصطلاح مخاطبش بیشتر خود آلمانی زبان ها و خارجی ها بودن. اینی که نباید توقع داشت از این کتاب که مطالبی رو در اون ما بیابیم که برای محققان ما مطالب تازه‌ای باشه. البته اینطور نیست که خالی باشه از مطالب تازه، ولی به هر حال در اون سطح نیست و الان نداشت که نویسنده به این منظور کتاب رو بنویسه. از این جهت هیچ ایرادی بهش وارد نیست. برای دانشپژوهان ما و برای دانشجویان ما مفیده که یک تصور جامع و کلی از تاریخ زبان فارسی و تاریخ فرهنگ ایران و قلمرو زبان فارسی و قلمرو فرهنگ ایران با این مسئله آشنا بشن. واقعا از این نظر کتاب هم جامع هست و هم اطلاعات نسبتا دقیقی در بر داره. صحبتی که من میخوام بکنم در ذیل چند عنوان هست. یکی راجع به مقدمه کتاب هست، درباره محتوای کتاب، درباره مبحث زبان فارسی که متعرض اون شده نویسنده، درباره خط فارسی درباره گسترش زبان فارسی و اون دوره‌ای که زبان‌های دیگر در بعضی از نقاط قلمرو زبان فارسی جانشین زبان فارسی شدند و درباره منابع و مزایای کتاب برای حتی محققان. البته در هر مورد گوییم که عنوان‌ها متعدد هست، من خیلی به اجمال صحبت خواهم کرد. درباره مقدمه بایستی عرض کنم که چون که رسم هست، در واقع مقدمه فشرده کتاب هست، ماحصل کتاب رو نشان میده. بنابراین طبیعی است که سبک نویسنده در اینجا بایستی به اصطلاح سنتتیک باشه، نه تحلیلی نه تفصیلی. به تفصیل برای این کار هم البته مهارت لازم هست. این نویسنده بایستی اون مهارت رو داشته باشه که بتونه تمام این کتاب رو در چند صفحه عرضه کنه و معرفی کنه. معمولا ترجمه این مقدمه کتاب کار بسیار مشکلی است. یادم میاد که در فرانکلین وقتی که میخواستن یک مترجم رو امتحان کنن که آیا شایستگی داره با فرانکلین همکاری کنه یا نه، چیف ادیتورش یعنی سر ویراستارش آقای دریابندری یک متنی رو تهیه کرده بود از مقدمه یک کتاب انگلیسی که ترجمهش بسیار مشکل بود و اگر داوطلب از عهده اون برمی آمد خوب معلوم بود که شایستگی داره، ولی تقریبا میشه گفت که هیچ کس از این امتحان قبول نمیشد. بنابراین اگر در ترجمه یک دستاندازهای انسان میبینه یا جمله های طولانی که مشکل هست انسان بتونه ازش وقتی که فارغ میشه دستگیرش بشه، مطلب اگر از این پیدا شد، این در واقع گناه مترجم نیست. نویسم به خصوص سبک آلمانی اینطور هست و در مقدمه طبعا این فشردگی وجود داره و من توصیه میکنم اگر کسی این کتاب رو میخواد بخونه، اول مقدمه رو نخونه، مقدمه رو آخر بخونه، برای که وقتی که تفسیر رو خوند فشردش رو هم بهتر میتونه هضم کنه. درباره محتوای کتاب خوب پیداست که محتوای کتاب تفصیلی تره، روشن تره. با این همه نمیشه گفت که کاملا تحلیلی است، اینطور نیست. یه چیزی میان تحلیلی و ترکیبی هست. برای چی؟ برای اینکه حجم کتاب اصلا اجازه نمیده که نویسنده وقتی که درباره مبحثی صحبت میکنه کاملا بشکاف اون رو، به خصوص که ما میبینیم که اظهار نظرهایی که میکنه، احکامی که میگه، تشخیصهایی که میده با شواهد قرین نیست، یعنی شواهدی براش نمیاره. یه تزهایی داره، اون تزها رو میگه، ولی برای اینکه اون تز مستدل بشه و مستند بشه باعث شواهدی بیاره، شواهد رو نمیاره. اصلا بنا نداره که این کتاب رو به اون صورت در بیاره، میخواد یک تصور اجمالی از کل این مبحث به دست بده. در مورد قلمرو زبان فارسی یک تصور عادی نداره از قلمرو. اینطور نیست که مثلا هر جا که زبان فارسی بهش صحبت میشه قلمرو زبان فارسی است یا زبان قومی هست زبان فارسی است، بلکه خیلی وسیع‌تر میگیره این قلمرو رو. مثلا مدارسی که تشکیل میشه، حتی الهام‌هایی که گرفته میشه از زبان فارسی، اونها رو هم جزو قلمرو فرهنگی زبان فارسی قلمداد میکنه و از این حس واقعا کار درستی انجام میده. برای اینکه اون چی که مهمه اون تأثیر فرهنگی و نفوذ فرهنگی، زبان فقط وسیله این نفوذ هست، وسیله این تأثیر هست. خب اگر از راه های دیگه، مثلا از راه ترجمه یا از راه الهامگیری از یا الگوگیری از زبان فارسی در جای ما سراغ بگیریم که نشانی از این هست، معلوم میشه اونجا هم قلمرو به فرهنگ به زبان فارسی است. برای اینکه زبان فارسی وسیله است، به هر حال به یک طریقی نفوذ کرده در اون حیطه‌ای که مورد نظر هست. در مورد زبان به مباحثی پرداخته نویسنده که من فکر میکنم زیاد درش تخصص نداشته و یا به منابع به اصطلاح مهم و عمده دسترسی نداشته. مثلا درباره تکوین زبان فارسی وقتی که صحبت میکنه از لازار بیشتر استفاده کرده، و حال اینکه ما میدونیم که تکوین زبان فارسی اثر استاد علی اشرف صادقی در واقع میشه گفت که عمیق‌تر و همه جانبه‌تر است. خود لازار در معرفی این کتاب گفته که بیان فی بیان دکومانته بیان امپریمه، یعنی هم خوب ساخته و پرداخته شده، هم مستند هست و هم خوب چاپ شده. از این کتاب اصلا اسم نمیبره نویسنده مثل این که اصلا آشنایی نداشته با این ما. به طور کلی من احساس میکنم که نویسنده با منابع تحقیقات جدید فارسی آشنایی نداشته یا بهش دسترسی نداشته، برای که ما میدونیم که در بسیار دههای اخیر تحقیقات زیادی در باره زبان فارسی خود فارسی زبان ها انجام دادن. استادان ما و صاحب نظران ما کارهایی کردن که کاملا تازه است و معمولا ایرانشناس های معاصر، ایرانشناس های جوان با این تحقیقات آشنایی ندارن و گناهی ندارن برای این کار، برای که دسترسی به اینها نداشتن. حال اینکه این تحقیقات و شاید فکر میکردن که خب این تحقیقات هم مثل تحقیقات قرنهای قبل چندون چیزی ازش به دست نمیاد، ما خودمون بایستی تحقیق کنیم. حال اینکه احساس میکنیم که الان کانون تحقیقات زبان فارسی خود ایران هست نه غرب. البته در غرب هم کارهای انجام میشه، ولی در ایران کارهایی که انجام میشه ارزشش خیلی زیاد هست و به اونها دسترسی نداشتیم.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره‌ای برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
به بخش دوم صحبت‌های احمد سمیعی گیلانی توجه فرمایید.
در مورد زبان یک مسئله دیگری هم هست که من فکر میکنم محل تأمل هست نظر فاگنر. ایشون تحلیلی شدن زبان رو، تحلیلی شدن به این معنی که خب شما وقتی که مقایسه میکنید زبان فارسی باستان رو با زبان فارسی میانه و زبان فارسی نو، میبینید خیلی فرق داره. در اونجا مثلا حالتهایی هست، یعنی بیشتر زبان سنتتیکه، ترکیبی است نه تحلیلی، ولی مثلا در زبان فارسی نو شما حرف اضافه دارید و اینها، اسم تصریف نمیشه، صفت تصریف نمیشه. ایشون این رو در واقع یک نوع اسلامی شدن میدونه. من فکر میکنم اینطور باشه. زبان به هر حال خودش یک تحولی داره، قبل از اسلام هم این تحول انجام گرفته، یعنی زبان فارسی میانه هم رو به تحلیلی گراییده به تحلیل. بنابراین این نمیشه گفت که این در واقع تأثیر و نفوذ اسلامه، این خود زبان یه همچین فرایندی رو طی کرده. چرا ما باعث این رو فقط به اسلامی شدن نسبت بدیم زبان رو، یعنی این تحول زبان رو؟ تحول زبان یه چیزی هست که تأثیرات خارجی ممکنه درش دخالت داشته باشه، ولی تعیین کننده نیست. ضرورت زبان برای این که به خصوص البته در عصر اسلامی این هست، این عامل هست که باسوادها خیلی زیاد شدن، برای که در قبل از اسلام در واقع عده کمی بودن که میتونستن خط پهلوی رو مثلا بخونن یا مثلا اصلا با خط آشنا باشن، یعنی خط و مکتوب و اینها فقط در دسترس یه عده معینی بود. ولی در اسلام میدونیم که خب این نعمت در واقع به ما ارزانی شد که همه تونستن باسواد بشن. و البته نمیخوام بگم که بی سواد بوده، ولی با سواد خیلی زیادتر شده. خب دیگه اون خط پهلوی دیگه جوابگو نبوده، یعنی نمیتونست، چون که همین حالا هم اگر ما در خط یک اصلاحاتی میکنیم به خاطر اینی که مطبوعات در دسترس همه هست، بنابراین اون خطی که اشکالهایی داره باید اشکالهاش تا حدی رفع بشه تا بتونه که به اصطلاح جوابگوی مخاطبان باشه. یکم درباره ورود عناصر عربی چیز کرده، صحبت کرده، خودش هم میگه که این چهره زبان فارسی رو عوض نکرده، میگه که در واقع این سخن خود او هست، کلام بیگانه باعث دگرگونی کامل زبان نشده بلکه در نهایت به گسترش و در این حال ثبات آن انجامیده است. ولی وقتی که وارد شواهد و جزئیات میشه در واقع حرف خودش رو نقض میکنه. مثلا این مسئله همکردها رو در فارسی که مثلا با کردن، با شدن، با ساختن فعلهای زیادی ساخته شده، این حال میگه که این تأثیر عربی والا که هیچ هم چیزی نیست، یعنی از دو سو میشه درش تردید کرد. یکی این که مثلا همین به اصطلاح همکردها متناظری داره که همکرد نیست، مثلا هم ما فهم کردن میگیم، هم فهمیدن میگیم، هم طلب کردن میگیم، هم طلبیدن میگیم با عناصر عربی، و به علاوه این در خود عناصر زبان فارسی هم هست، مثلا میگیم نوازش کردن، یعنی فقط عربی نیست که ما به این صورت ما در میاریم فعل رو، بلکه خود فارسی رو هم، یعنی این یک چیز طبیعی است، همون در واقع جریان تحلیلی شدن زبان هست که از اون صورت بیرون میاد. علاوه در اینها در کنار هم وجود داره، منتها بیشتر اونایی که به اصطلاح تفکیک شده همکرد داره، و اینها در زبان منصور هست و اون یکی در زبان شعری بیشتر هست. ولی به هر حال این به هیچ وجه مربوط به ورود عناصر عربی نیست. درسته که عناصر عربی که وارد زبان فارسی شده در مواردی عناصر دستوری را وارد کرده، مثلا جمع مکسر یا جمع حتی سالم که در فارسی وارد فارسی شده، ولی ما با یعنی زبان فارسی با اونها هم طوری رفتار کرده که انسان احساس نمی کنه که این یه چیز دخیلی هست، برای که مثلا فرض کنید که مصدرهای عربی رو با این مصدر هست ما خودمون از اون مصدر می سازیم، وقتی طلب کردن میگیم طلب خودش مصدره، یا تحقیق کردن میگیم تحقیق خودش مصدر، ازش مصدر می سازیم، یعنی با اون به صورت اسم که میشه با هم کرد آورد رفتار میکنیم. بنابراین زبان فارسی چهرش اگر عوض نشده به خاطر این بوده که به هر حال اون روح زبان فارسی، روح دستور زبان فارسی، و هر زبانی هم البته به دستورشه و به اصطلاح واژه های بنیادیش هست. وقتی که واژه های بنیادیش هست دستورش هم هست، عناصر دستوری که میگم البته فقط نحو نیست، همه چیزش هست، یعنی واژگانش هست، الگوی هجاییش هست، ترکیب و اشتقاقش هست، همه اینها هست، انواع جملاتش هست، اینها محفوظه. وقتی که اینها محفوظ باشه هر چقدر هم از خارج چیزهای وارد این زبان بشه، این زبان چهرش عوض نمیشه، و اصلا اهل زبان تشخیص نمیده کدوم یکی از این کلمات دخیل هست، کدوم یکی دخیل نیست. در خود گیلکی مثلا ما میگیم ملوز، ملوز همون ملوثه، یا میگیم انقص، انقص همون انقصدنه، ولی خب هیچ کدوم از این گیلک ها احساس نمی کنن که این از عربی وارد زبان فارسی شده، برای که به قدری عوض شده و در واقع شناسنامه خود گیلکی رو پیدا کرده که گیلک ها نمی دونن که ملوث همون ملوثه یا انقص همون انقصدنه. بنابراین این مسئله رو تا حدی میشه گفت که نویسنده بهش توجه نکرده، به خیال کرده که این تحول ها بر اثر ورود عناصر عربی است. الان عناصر اروپایی هم که وارد میشه همینطور همین رفتار باهاش میشه. در مورد خط ایشون گفته که ما خط عربی رو گرفتیم، البته خب میشه به مسامحه ایرپذیرفت، ولی عربی چه خطی داشته؟ مثلا معلقات سبکی میگن با چه خطی نوشته میشده ما نمیدونیم، اصلا نمونی ازش نیست. یا مثلا قرآن کتاب وحی که مینوشتن چیز رو، آیات قرآن رو، اینا با چه خطی مینوشتن؟ معاویه با چه خطی این رو مینوشت؟ ما نمیدونیم. بعد خط کوفی رو شما مقایسه کنید با خطی که الان ما داریم یا خطی که بعدن کسانی به وجود آوردن، اصلا شباهتی با هم نداره. بنابراین خط عربی نمیدونم چه خطی هست که ما اون خط رو گرفتیم. ما خودمون خطهای زیادی داشتیم، دیندویره داشتیم، آمدویره داشتیم، ولی خب اونا جوابگو نبود. ما مجبور شدیم که یه خطی رو، حالا نمیدونم این خب من اصلا آشنایی ندارم با تحول خط و تکوین خط فارسی و اینها، ولی به هر حال میدونم که اینو نمیشه گفت خط عربی. این خط اگر هم از اونجا آمده باشه به قدری تغییر کرده که اصلا شباهتی به اون خط اصل نداره. اینو استاد من آقای دکتر صادقی بهتر میتونن دربارش اظهار نظر بکنم، من فقط به عنوان یه متفنن اظهار نظر کردم. یکی هم مسئله تاریخی که ایشون گفته در مورد دوره سلجوقی و دوره مغول، سلجوقی مغول رو یه کمی خلط کرده، یعنی به اصطلاح اون فضای فرهنگی و فضای حتی سیاسی در دوره مغول، مخصوصا در اوائل دوره مغول، نه بعد از اون، یا مثلا وقتی که قازان آمدن به ایران و اون ویرانی ها رو وجود آوردن، مغول چنگیزخان اینا آمدن، خیلی فرق داره. اصلا دوران سلجوقی درسته که شاهان سلجوقی ترک زبان بودن، ولی دیوان مملکتی در دست وزیران ایرانی بود، خواجه نظام الملک بود، خاندان جوینی بود، در واقع شمشیر دست ترک ها بود و قلم دست تازیک ها. ترک و تاجیک میگن، در واقع در چیز تاریخی بیهقی هم شما ببینید که دیوان ارض، حتی دیوان ارض که دیوان نظامی هست، این کارهای اداری و دیوانیش در دست ایرانی ها بود، منتها لشکرکشی و این چیزاش در دست ترک، بیشتر ترک ها بود.
نشست در مؤسسه شهر کتاب برگزار شده بود. از همراهی شما سپاسگزاریم و بدرود.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم،
ای عجبا من چه منم.
گوش بنه عربده را، دست منه بر دهنم،
دست منه بر دهنم.
زیندو هزاران من و ما، زیندو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم،
ای عجبا من چه منم.
گوش بنه عربده را، دست منه بر دهنم،
دست منه بر دهنم.
چون که من از دست شدم، در ره من شیشه منه، چون که من از دست شدم، در ره من شیشه منه. ور به نهی پا به نهم، هرچه بیابم شکنم، هرچه بیابم شکنم. گر تربی در تربم، گر تربی در تربم، گر هزنی در هزنم، در هزنم، در هزنم. لطف کنی لطف شوم، لطف شوم، لطف شوم. با تو خوشم ای سنم، ای لب شکر خوش زغنم. اصل تویی من چه کسم، آینه ای در کف تو. اصل تویی من چه کسم، آینه ای در کف تو. هرچه نمایی بشوم، هرچه نمایی بشوم، آینه ممتحنم. تو به صفت سر به چمن، من به صفت سایه تو. چون که شدم سایه گل، چون که شدم سایه گل، پهلوی گل خیمه زنم،
پهلوی گل خیمه زنم.
بی تو اگر گل شکنم، خار شود در کف من. ور همه خارم، ور همه خارم، ور همه خارم ز تو، من جمله گل و یاسمنم. ای عجبا من چه منم،
ای عجبا من چه منم.
گوش بنه عربده را، دست منه بر دهنم،
دست منه بر دهنم.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین.